خب عزیزانی که اگر سوره عمه رو حفظ کردن بعد از جلسه، بعد از اتمام جلسه، اونایی که حفظ دارن میتونن امتحان بدن. خواهرها هم اون وقت امتحان بدن، اونایی که قبول شدن و اسمشون رو بنویسن تا ببینیم چی پیش میاد. خب رسیدیم به اینجا که فرمودن لابسین فیها احقابا، مکس و درنگ میکنن در جهنم احقابی را، که گفتیم رسول اکرم میفرماد هر حقب احقاب جمع حقبه یا حقبه، و هر حقب 60 و اندی ساله، که هر سال 365 روز و هر روز 1000 سال دنیا، که اینجی یک حقوق که احقاب جمع اینه. می فرماد این همه سال درنگ می کنن در جهنم، گفتیم به خاطر اینه می فرماد درنگ می کنن، چون همه وارد میشن به جهنم. و ام من کم الله واردها کان علی ربک که حتما مقضی، یا همه داخل میشن، وارد میشن به جهنم. بعد فرمود ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، اونهایی که تقوا پیشه کنن نجات میدیم و بقیه رو رها میکنیم. الان در خاطرم نیست مال کدوم سوره است. حالا یا سوره مریم یا سوره طه، اگه شک دارم البته فکر میکنم سوره مریم باشه. بله، لذا فرمود لابسین، لبس میکنن، درنگ میکنن در اونجا. اینها مال این، مال کسانی که از این جهنم نجات پیدا میکنن. امام صادق فرمود علیه السلام که مدت مشخص کرد که لابسین فیها احقابا، احقابی در اون توقف میکنن، که در این مدت لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، که در این مدت نمیچشند در آن جهنم برد خنکی و شرابی را، که اهل جهنم اهل دنیا خنکیه معنویت و روح رو درک نمی کنن. که اون طرف میشه چی؟ بهشت، که جهنم باطن دنیاست و بهشت باطن روح و معنویته. اینها در این مدت لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا. حمیم گفتیم اون آب جوشان، گفتیم حمام مثلا از همین حمیم هم ریشه است، که بسیار داغ و جوشنده باشه. بعد فرمود جزاء وفاقا، این جزاء موافق عملشونه. یعنی جزاء، بحثی داشتیم با عزیزان در مباحث معرفت نفس در مورد همین جزاء و وفاقا، که جزاء در قیامت به وفق عمل، وفاق موافق، شنیدید موافق یا وفق شنیدید، این عمل وفق نمیده، مثلا وفاق از همینه. میگه جزای اینها هم وفق عملشونه، به این معنی که خداوند این نیست که به طرف بگه چون تو گناه کردی بیا برو جهنم، چون جزا عین عمله، عین عملی که طرف در این نشأه انجام داده اون طرف تبدیل میشه مثلا به بهشت یا تبدیل میشه به جهنم. چه بهشت افعال، چه بهشت اخلاق، چه بهشت عقاید، که اینا مراتب مختلفه بهشته. اینا مراتب مختلفه بهشته. خانوما بچه هاشون یا بگیرن کنارشون یا عمل در اینجا متحد میشه با جان انسان و در اون نشأه همین جان انسان متجلی میشه براش، متمثل میشه براش، که عملی کرده اونجا هم به صورت قصر در میاد، عملی کرده، اخلاقی کسب کرده اونجا به صورت حوری در میاد، یا اعتقادی داره، محبتی داره و بغضی داره که اون به صورت بهشت در میاد، یا همینجور جهنم. لبخند نیشداری به کسی زده، اون بر میشه یه عقربی که میگزه شد. همین عمل اونجا به این صورت در میاد، نه اینکه خداوند طرف رو بگیره و بگه چون تو گناه کردی پرتت میکنم تو جهنم. جهنم یا بهش رو خود طرف میسازه، ساخته شده عمل خود ما که در روایت هم داریم، در نهج البلاغه امیر مؤمنان از قول رسول اکرم میفرماد که وقتی به معراج میرفتم دیدم فرشتگان دارن قصرهای رو میسازن و گاهی دست میکشن از کار. از جبرئیل سوال کردم، گفت موقعی که مؤمن ذکر میگه مصالح میفرسته برای اینا، اینا قصر میسازن براش، موقعی که دست میکشه اینا بیکار میشن. یعنی تا موقعی که داره ذکر میگه داره باطن خودش رو میسازه، درست میکنه. وقتی که بیکار میشه اونها هم یه مصالحی ندارن که کاری انجام بدن. که ذکر، عمل، عبادت، علم، اینها باطن انسانو خودش داره برای خودش بهشت میسازه. لذا حق تعالی میفرماد این که لا یذوقون فیها بردن ولا شرابن لا حمیمن و غساقا، این جزاییه که موافق عمل خودشونه، موافق اعمال خودشونه، نه اینکه ما بگیریم اونها رو عذاب کنیم، که اون جزا ثمره شجره این عمل میشه. شما چجوری درخت میکارید ثمره میده اون درخت؟ از درخت گلابی انگور بیرون نمیاد، از تخم گندم که در زمین میدانه گندم که در زمین میکاری درخت پرتقال بیرون نمیاد. گندم از گندم بروید، جوز جوز، از مکافات عمل غافل مشو. خب اون بروز بهش یا جهنم هم برای طرف ظهور همین کاری که در دنیا کرده، ظهور کاری که در دنیا انجام داده. حالا کی میتونه این مشکل، این عرضم به حضورتون، تبعات گناه رو از انسان دور کنه؟ فقط خداونده. لذا میگیم رب اغفر لی، خدای بیامرز مرا، که در روایت داره وقتی بنده میگه اللهم اغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت، رب اغفر لی یا اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی خدایا مرا ببخش، بیامرز، که جز تو نمیتواند کسی گناهان مرا ببخشد بیامرزد. وقتی اینو بنده میگه، روایت داره حق تعالی به ملائکه میگه شاهد باشید که من این بنده خودم رو بخشیدم، مورد غفران خودم قرار دادم. که اون تبعات اعمال فقط خداوند سبحانه که مورد غفران قرار میده، اونم حالا شرایطی داره که بنده پشیمان باشه از اون عمل، که بعد اون تبعات اون عمل به واسطه اون توبه و پشیمانی از بین بره. خب فرمود که این ثمراتی که شما در بهشت یا در جهنم افراد میچشن، لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، این جزایی که موافق عمل خودشونه، نه اینکه ما بخوایم مثلا عصبانی بشیم بگیم میکشیم مثلا عذابت میکنم چون این کارو کردی. خودش داره این بلا رو سر خودش میاره. طرف میگه خدای تو چجوری از دلت میام منو ببری جهنم؟ خدا تو رو جهنم نمیبره که، اعمال خودت که داره با جهنمیت میکنه. و خداوند اونقدر ارحم الراحمینه که این همه پیامبر فرستاد که آقا گناه نکن اینجوری میشی ها، اینجوری نکنید اینجوری میشید ها، که اون شدت ارحم الراحمینیه خداونده. لذا طرف خودش میره جهنم، ظالمین در جهنم رها میشه، متقیان کسانی هن که نجات پیدا میکنن. شرط نجات تقواست، اینا این شرط رو رعایت نکردن موندن اینجا. بعد میفرماد که جزاء وفاقا چجوریه؟ میفرماد انهم کانو لا یرجون حسابا. علت این عذاب ها چیه که موافق اعمال این هاست؟ میگه این عذاب چرا؟ برای اینکه اینها امید، یرجون رجاش رجا و امید، لا یرجون حسابا، اینا امیدی به حساب و کتاب نداشتن، یعنی فکر نمی کردن یه روزی به تک تک اعمال اینا حساب بشه. یه روایتی هست در باب حساب و نامه عمل، پشت انسانو می شکنه این روایت، میگه یک کسی اولاغش رو هی می کرد، مثلا یه چنین عبارتی رو به کار برد که مثلا دلا مذهب برو، مثلا حالا به عربی یه عبارتی گفت، ملک سمت راست گفت این ثوابی نیست که من بنویسم، ملک سمت چپم گفت این که گناهی نیست من بنویسم. حق تعالی وحی کرد به ملک سمت چپ که آن چرا ملک سمت راست ننوشت تو بنویس، آن چرا که ملک سمت راست ننوشت تو بنویس. یعنی اعمال دو قسمت میشه، یا خوب یا بد. این که ما میگیم مستحب و مکروه و مباح و این حرفا رو ما در آوردیم، یا خوب یا بده، یا اون اعمال جز اعمال سعداست یا جز اعمال اشقیاست. حالا اینجوری حساب کنیم پرونده اعمال بعدمون چقدر قطرش میشه. شخصی میگفت کسی رو در خواب دیدن، از حساب و کتاب پرسیدن، گفت اون چرا که من به عنوان شوخی گفتم اونور از من به عنوان جدی سوال کردن. اصلا به طرف گفتم که آقا تو خیلی آدم کم عقلی هستی، آب شوخی اونور گفتن شما به ایشون گفتی شما انسان کم عقلی هستی، چرا چنین حرفی زدی؟ چرا چنین حرفی زدی؟ اون چی که میگه من به عنوان شوخی گفتم اونور به عنوان جدی از من حساب و کتاب کشیدن. چون ملائکه نمیگن که نیت تو چی بود، اونایی که می نویسن اعمالو، به نیت کار ندارن. اونا میگن چنین عملی از ایشون صادر شد، ایشون چنین حرفی زد، ایشون چنین حرفی زد و اون وقت حساب کتابشو پس بده. حالا حساب کتاب کنیم ببینیم چی در میاد از کار و اصلا آیا خود ما امیدی به حساب کتاب داریم؟ از فکر میکنیم یک روز تک تک کارامونو باید حساب پس بدیم، در مقابل خداوندگار و عالمیان بایستیم و جواب پس بدیم؟ یکی از عذابهای قیامت مناقشه در حسابه، مناقشه در حساب. یه موقع طرف میاد میگه آقا اینجوری کردم اینجوری کردم اینجوری کردم، میگه خب بیا برو. یه موقع میاد میگه اینجوری کردم، میگه چرا اینجوری کردی؟ میگه به خاطر این قضیه اینجوری کردم. میگه خب اونجوری هم میتونستی کنی، چرا این کارو کردی؟ هرچی این دلیل میاره اونا چی میکنن؟ میپیچونن شو. مناقشه در حساب، سختگیری در حساب. چرا این حرفو زدی؟ نیتت چی بود؟ برای چی گفتی؟ آیا نمیدونستی اینجوریه؟ نمیدونستی اونجوریه؟ مناقشه در حساب یکی از عذابهای اون طرفه. پناه بر خدا. لذا فرمود از شیعیان ما نیست کسی که حساب نفس خودشو نکشه. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، بشینید حساب بکشید از خودتون قبل از اینکه ازتون حساب بکشن. و اینو بگیم خدمت عزیزان، کسی که محاسبه داشته باشه، یعنی شب به شب بشینه بگه امروز چی کار کردم، یکی یکی بشموره برای خودش، این کارم خوب بود، این حرفی که زدم خوب بود، این جایی که رفتم خوب بود، چرا خوب، چرا این کارو کردم، چرا اون کارو کردم. اگه کار خوب کرده حمد کنه خدا رو، اگه کار بدی کرده استغفار کنه و اون عمل رو تصحیح کنه، اون ناقصی رو جبران کنه. اگه چشمش به نامحرم افتاده تلاوت قرآن کنه که اون نگاه نامحرم از بین بره. مثلا اگه زبانش لغو گفته به ذکر وادار کنه زبان رو. اگه هر عملی که انجام داده مطابق اون جبران اون نقیصه کنه. اگر کسی از خودش حساب بکشه اون طرف دیگه ازش حساب نمیکشن، میگن این خودش حساب خودش رو کشید، این خودش حساب خودش رو کشیده، دیگه ما ازش حساب نمیکشیم. انهم کانوا لا یرجون حسابا. باید مؤمن یک وقتی رو در شب بذاره، من چرا این حرفو زدم، من چرا این کار، نیتم چی بود تو این عمل. و این یکی از جمله اموری که خیلی به انسان سرعت میده در سیر و سلوک در مسیر الالله. این عمل محاسبه خودش رو انسان در مقابل مثلا استادش ببینه که برای استادش داره توضیح میده من امروز چی کار کردم. یه شخصی بود و بابا هر چی میکنم نمیتونم نگاهمو از نامحرم برگردونم، اصلا لخت شده چشمم، عادت کردم به چش چرونی، هر چی میکنم نمیتونم. گفتم از این به بعد شب که شد بشین در نظر بگی مثلا حضرت آقا جلوت نشسته داری برای آقا توضیح میدی که من امروز چی کار کردم و اون کاری هم که کردی بگو. دو سه روز نشد گفت آقا تموم شد، از خجالتی که میخوام این مطلب رو بگم دیگه تو خیابون چشمم میفته به زمین. خب یه روزی باید در مقابل رب العالمین بایستیم و توضیح بدیم که اگر حساب و کتاب بکشه انسان از خودش، اون طرف حساب و کتاب نمیکشه. یه مطلب دیگه ای هم که هست اینجا بگیم اون اینه که انسان موقعی که نفس به فهم حساب و کتاب در کاره خیلی مواظبه. مثلا شما حسابدار یک شرکت هستید، پولای زیاد میره زیر دستتون میره، میدونی که یک روز بازرس میاد و دقیق ریز اینا رو میکشی بیرون. خب یک ریال اگه میخوای خرج کنی مواظبی که ریال رو اشتباه خرج نکنم، تو مسیر باشه. ولی یه کسی هست که اصلا نمیدونه بازرس میخواد بیاد، میگه بابا پول اینا رو چرا خرج نکنم، چرا نکنم. لذا شیطان اولین کاری که میکنه یاد مرگ رو از جلو چشم طرف میبره، یاد مرگ رو میبره از جلو چشم طرف. به خاطر همین آیه قرآن میفرماد در سوره جمعه، قل بگو ای پیغمبر به اینا بگو، قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، به اینا بگو اون مرگی که دارید ازش فرار میکنید یک روز اون مرگ به ملاقات شما میاد. پیامبر میگه بگو به اینا، مگه نمیدونن؟ همه مردم میدونن یه روز میمیرن، ولی هیچکس باورش نیست، باور نداره. شیطان از جلو چشمش محو کرده این قضیه که روز منم میمیرم یه روزی و باید حساب و کتاب پس بدم. چون اصلا فکر اینا نیست، دروغ میگه، دزدی میکنه، غیبت میکنه، تهمت میزنه. بابا این غیبتی که میکنه روز قیامت میان جلو شخص میگن آقا ایشون پشت سر شما اینجوری میگفت، این حرفا رو میزد. جلو طرف باید بیستی و جلو انبیا و اولیا و شاهدان محشر، جلو رؤوس الاشهاد در مقابل همه شاهدان میگن آقا ایشون تو کوچه خلوت میرفت سر ظهر، دختر نامحرم میامد نگاه کرد به دختر و اینجوری گفت. حالا همه هم وایستدن نگاه میکنن، ایشون بود آقا این کارو کرد. بعد میگن آقا توضیح بده چرا این کارو کردی. شیطان اول کاری که میکنه یاد مرگ رو میبرد جلو چشم طرف، لذا حساب و کتاب و اینا همه برچیده میشه. اون موقع تا بهش میگه که بیا، بودو بودو میاد، تا میگه فلان کار انجام بده ببین چقدر خوشمزه است میدوه. اما اگه بدونی یه روزی باید حساب پس بدم، یه روزی بابت این کار من باید توضیح بدم و اگر نتونم باید عذاب ببینم بابت این عمل، اونجا دیگه جرأت این که گناه کنه رو نداره. لذا سعی کنیم عزیزان همیشه محاسبه نفس داشته باشیم، ریز اعمالتو بشین توضیح بده در محضر خداوند، در محضر یکی از اولیا، در محضر امام زمانه، دو زانو بشین آقا من امروز اینجوری کردم، من صبح که خواب از خواب بلند شدم اینجوری کردم. بعضی از عرفا بودن اینا هرچی میگفتن یادداشت میکردن، خیلی حرفی ها، هرچی از دهانشون بیرون میامد مینوشتن، به طرف میگفتن برو، مینوش برو، شب ببینه چیا از دهنش آمده بیرون. چقدر کم صحبت میکرده که میتونسته بنویسه. ما اگه بخوایم بنویسیم یه دفتر چلوک در روز پر میشه. بعضی از اهل معرفت نیت ها و افکارشون رو هم می نوشتن که من این فکر تو سرم گذشت، اینجوری مراقبه می کردن. وقت من چقدر فقیر و بدبختم، من چقدر دستم خالیه. پای ادعام که بیاد فکر می کنم اول شخصی هم که وارد بهش می شن. های میزان عدل الهی انسان بره که میگه اگر عدل من برپا بشه صدیقان هلاک میشن. صدیقان یه درجه پایین تر از پیامبران هستن، یک درجه پایین تر از پیامبران هستن، اونا میگه هلاک میشن. انهم کانوا لا یرجون حسابا، نه اصلا حساب و کتاب سرشون نمیشد، حتی امیدی به حساب و کتابم نداشتن، اعتقاد که نداشتن، هیچ امیدم نداشتن که یه روز حساب و کتاب پس بدن. و کذبوا بآیاتنا کذابا، و تکذیب کردن آیات ما را، تکذیب کردنی. عزیزان در خاطرشون هست در همین جا علم نجعل الارض مهادا تا و جنات الفافا، گفتیم این همه مقدمه چینی کرده خداوند سبحان برای اینکه بگه چی؟ بگه ان یوم الفصل کان میقاتا. و عرض شد در قرآن که دقت کنید هر جا که بحث قیامت رو میخواد مطرح کنه اول بحث خلقت رو مطرح میکنه. چرا؟ چون منکران معاد منکران مبدأ هست، یعنی اون کسی که آخرت رو قبول نداره خدا رو قبول نداره، که آخرت رو انکار میکنه. اون کسی که آخرت رو قبول نداره خدا رو قبول نداره، مبدأ رو قبول نداره. لذا میگه من یحیی العظام و هی رمیم، کی این استخوان‌های پوسیده رو زنده میکنه؟ کی؟ چون قبول نداره خدا رو دیگه. بعد آیه قرآن میگه میفرماد که یحیی الذی انشأها اول مرته، بگو اون کسی که اول بار اینو درست کرد همون رو زنده میکنه. اول بار کی تو رو به وجود آورد؟ خودت رشد کردی آمدی بالا یه مرتبه، خودت رو به وجود آوردی؟ نه، اگه خودم خودم به وجود آورده بودم که میتونستم حفظ کنم خودم، میتونستم تغییر شکل بدم، میتونستم 100 تا کار دیگه انجام بدم، کسی دیگه من آفرید. وقتی هم که مردی همون دوباره زندت میکنه. حتی مردن که ما میدونیم انتقاله، اونها چون فهمی نداشتن از عوالم دیگه، فقط معاد رو به جسم میدونستن، میگفتن این استخونا رو کی زنده میکنه؟ این استخونایی که پوک شده رفته. الا مردن نابودی نیست که، مردن انتقال به عوالم دیگه است. اینجا هم فرمود که یکی اینا جزا هم وفاقا، جزایی که موافق عمل خودشونه. انهم کانوا لا یرجون حسابا، یکی اینکه امیدی به حساب نداشتن، و یکی اینکه و کذبوا به آیاتنا کذابا، آیات ما رو تکذیب میکردن. این آیات ما رو تکذیب میکردن. گفتیم کافر نمیگه خورشید وجود نداره، زمین وجود نداره، درخت وجود نداره، اینا رو که نمیگه، اینها رو به عنوان آیت بودن تکذیب میکنن. که اینا نشانه خدا هستن اینو تکذیب میکنن. اصلا آیت یعنی چی؟ آیت یعنی در فارسی یعنی نشانه. نشانه یعنی چی؟ نشانه اون چیزیه که محلی یا راهی یا شخصی رو به ما نشون میده. خب مثلا دیدید سر راه نشونه میذارن که آقا مثلا قوم از این طرف، نشون میده راهو به ما. اشیا آیات خداوندن، یعنی خدا رو دارن به ما نشون میدن، با وجود خودشون دارن خدا رو به ما نشون میدن. آقا من یه آیت خدا هستم، آیت الله هم بنده، آیت الله هم دیگه، شما هم آیت الله هستید، آیت اللهی. اگه خدا بود نبود من چجوری بودم؟ پس من چجوری هستم؟ من که خودم خودم رو به وجود نیاوردم، اونی که منو به وجود آورده کیه؟ بخوای بگی طبیعت منو به وجود آورده. خب طبیعت چیه؟ طبیعت عقل داره، شعور داره. من با این نظم و با این دقت و با این همه مکانیزم پیچیده، اگه بگی طبیعت عقل و شعور و علم و قدرت داره، خب کو طبیعت کجاست؟ طبیعت همه جا هست. ما میگیم خدا همه جا هست. طبیعت قدرت داره، قدرت داره که من آفریده. علم داره، خب علم داره که من آفریده. خب ما همینا رو در مورد خدا میگیم. شما اسم خدا رو برداشتی گوشی طبیعت. لذا رسول اکرم فرمود لا تسب الدهر فان الدهر هو الله. به روزگار، به طبیعت بد نگید، فحش ندید که اونی که شما به عنوان طبیعت و روزگار میگید خداست. شما میگید طبیعت این گلو از زمین میرویانه، ما میگیم خدا داره میرویانه و این آیت خداست. تو میگی آیت طبیعته. طبیعت یعنی چی؟ طبیعت اگه این موجودیه، آیا میشه ببینی طبیعتو؟ میگه نه نمیشه ببینی، طبیعت دیدنی نیست. میگه خب ما هم که میگه خدا دیدنی نیست. طبیعت کجاست؟ جا نداره، همه جا هست. خب ما هم که همینو میگیم در مورد خدا. دم به دم این گیاه داره میرویه، طبیعت داره اینو میرویانه. ما میگیم خدا دم به دم داره میرویانه اینو. اینها به عنوان آیت بودن تکذیب میکنن. اون وقت فرمود دقت کنید تو سیاق آیه، فرمود و کذبوا به آیاتنا کذابا. تکذیب کردن آیات ما رو، تکذیب کردنی آیاتنا در بین دو تا تکذیب قرار گرفته. کذبوا به آیاتنا کذابا، دو طرف آیه رو کذب گرفته. یعنی میفرماد اینا اول و آخر همه آیات ما رو تکذیب کردن، تمام آیات ما رو تکذیب کردن. چون دو طرف آیات رو چی؟ تکذیب گرفته. کذبوا به آیاتنا کذابا، اول و آخر همه آیات ما رو تکذیب کردن. یکی از آیات خداوند زمین و آسمان و خواب و همین هایی که این بالا فرمود ول جمال اوتادا و خلقناک و از واجا، خواب شما، بیداری شما، تشنه شدن شما، زندگی کردن شما، بچه دار شد، اینا همه آیات خدا. آمدن شب، آمدن روز، چرخش زمین، حرکت خورشید، ماه، ستارگان، اینا یک دسته از آیات خداست. یک دسته از آیات خدا اولیاء خدا هستند که آیت الله العظمى هستند، که یکی از القاب امیرالمؤمنین آیت الله العظمى است، یعنی آیت عظیم خداوند که در ذیل آیه دوم همین سوره عن النبأ العظیم عرض شد که امیر مؤمنان می فرماید والله مال الله آیت اکبر منی ولا آیت اعظم منی، به خدا قسم که خدا آیتی بزرگتر از من ندارد، به خدا قسم که خداوند آیتی بزرگتر از من ندارد. بزرگترین آیت خدا انسان کامل که وقتی می فرماید و کذبوا به آیاتنا کذابا، یعنی انبیا رو تکذیب کردن، یعنی اولیاء خدا رو تکذیب کردن. یک معناش هم این میشه. اینا تمام دستور العمل عزیزان ها، قرآن تمام دستور العمله. بخونیم ببینیم که این جهنمی ها چجوری بودن، ما اونجوری نباشیم. بگه نه هم کانو لایر جون حسابا، ما بشینیم حساب و کتاب کنیم خودمونو. میگه و کذبوا با آیاتنا کذابا، آیات ما رو تکذیب میکردن، ما بشینیم آیات الهی فکر کنیم، به عظمت آسمان فکر کنیم، به خودت فکر کن، به زمین، به شب، به روز، به اولیاء خدا، به تک تک موجودات که آیات الهی هستن نظر کن و فکر کن در مورد اونها. شما یه تسبیح رو، تسبیح رو، چون آیه قرآن در سوره بقره است، اوائل سوره بقره میگه هنگامی که به اینها گفته میشود آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید همینجوری که مردم ایمان آوردن، قالو انؤمنو کما آمن السفها، میگن آیا ایمان بیاریم همون جوری که سفها ایمان آوردن؟ سفیه یعنی بیخرد، اینا امولن، اینا بیخردن، اینا فهم ندارن، اینا متمدن نیستن، اینا پیشرفته نیستن. آیه قرآن میگه بل انتم السفها، بلکه شما بیخردید، شما سفیهید. چرا؟ اثبات میکنیم سفیه بودن اونا رو. آقا شما یه تصویر رو دست بگیر، یه نفر که تکذیب میکنه خدا رو نشون بده، بگو آقا این تصویر تو آشپزخونه من داشتم غذا درست میکردم، نمیدونم آبکش پلاستیکی رو گذاشتم رو گاز، مرتبه آب شد چکید زمین، یه نخی هم اون زمین بود، این چکه های این آبکش اومد اتفاقا سوراخ شد و این نخ از وسطش رد شد و به این صورت این تصویر در آمد. میگه بابا تو یا دیوانه ای یا نمیدونه ما رو گرفتی. کدوم عقلی باور میکنه آخه این تصویر، این دونه های به این قشنگی، به اندازه هم وسطش سوراخ شده، نخ از وسطش رد شده، خود به خود اینجوری درست بشه؟ میگه پس تو بی عقل تری که این همه مکانیزم پیشرفته در اتم، در کهکشان، در سلول و فی انفسکم، در نفس خودت، در موجودات دیگه این همه نظم رو مشاهده میکنی و باز میگی که ناظمی برای عالم نیست، خالقی برای عالم نیست. پس تو بیخردی، تو دیوانه ای، تو هستی که عقل نداری. ما امول نیستیم، ما عاقلیم. تو هستی که یعلمون ظاهرم من الحیات دنیا، فقط یه ظاهری از حیات دنیا میبینن. و عن الاخرت هم غافلون، از آخرت که باطن این دنیاست غافلن. بشینیم به آیات الهی فکر کنیم، ببینیم چجور هر چی رو که میبینیم آیت خداست. عزیزانی که تعمق بیشتری دارن تو اون بحث حدوث ذاتی اشیا، بحثی که بارها داشتیم با هم، اونو وقتی خوب پیاده بشه برات، میبینی ذره ذره این عالم آیت خداست. نه اینکه نظمی که تو این عالم آیت خداست، او هیچی، او بیکنار. اصلا وجود ذره ذره این عالم نشانه وجود خداست، داره خدا رو نشون میده به ما، وجودشون نه نظمشون. کذبوا به آیاتنا کذابا، نه همه آیات ما رو تکذیب کردن. تکذیب اولیا و کذبوا عبدنا، اینا بنده ما رو تکذیب کردن. در سوره نوح فکر میکنم اینا بنده ما رو تکذیب کردن، دروغگو گفتن که خداوند در مورد اولیاء خودش خیلی غیرت داره، خیلی غیرت داره در مورد اولیاء خودش. و کذبوا به آیاتنا کذاب و کل شیئن احزیناه کتابا. خب این یک بحث مفصلی میطلبه، و کل شیئن احزیناه کتابا، که در سوره یاسین میخونیم و کل شیئن احزیناه فی امام مبین، کل شیئن احزیناه فی امام مبین. میگه همه اشیا رو ما گرد آورده ایم، اینجا میفرماد در کتابی، در یک کتاب گرد آورده ایم هر چیزی رو که شما میگی. و کل شی یعنی هر چیز، در اصطلاح میگن شی انکر نکراته، یعنی همه چی رو دیگه شامل میشه، هیچ چی رو جا نمیذاره. وقتی میگه همه چیز، کل شیء احصیناه کتابا، ما همه این ها رو در یک کتابی گرد آورده ایم، هر چی که کردن نوشته شده است، کتابت شده است. چون نوشتن، شما دقت بفرمایید، مثلا میفرماید کتب علیکم الصیام، نوشته شده است بر شما روزه گرفتن. کتب علیکم القتال، جنگ بر شما نوشته شده است. این کتبه شخصی میگفت ببین کسی که قرآن بلد نیست حق نداره قرآن رو تفسیر کنه از طرف خودش. گفت آقا قرآن گفته کتب علیکم الصیام، نماز روزه بر شما نوشته شده، نگفت که واجب است بر شما روزه گرفتن. گفتم آقا شما اصلا میدونی کتبه یعنی کجا به کار میره تو عرب؟ از خودت تفسیر نکن، از خودت در نیار حرف. گفتم ببین یه موقع است من به شما میگم که آقا این خونه مال شما، مثال زدم براش، این خونه مال شما، فردا میام میگم نه آقا من چه حرفی نزدم، اصلا من چنین چیزی نگفتم، یا اصلا حرفا پس میگیرم. اما یه موقع هست می نویسم، کتابت می کنم که این خانه مال شماست، لذا دیگه این قابل تغییر نیست که بگم آقا من نگفتم، حرفمو پس می گیرم، نوشته شده. لذا به خاطر همین یه کاغذ می بینی که مثلا وقتنامه مال 100 سال پیش خطی نوشته شده، همون رو الان مورد استناد قرار میدن، یک جایی رو مثلا تصرف میکنن خاطر یک نوشته شده 100 سال پیش. اون جایی که عرب میخواد بگه که واجب شده و حتمیه و برداشته شدنی نیست، میگه چی؟ کتبه، نوشته شده است. و کل شیء احصیناه کتابا، همه چی رو گرد آورده ایم در کتاب، نوشتیم همه چی رو، ثبته، همه چی ثبت شده است، محکم استواره. حالا این کتاب، مراد از این کتاب چیه؟ بحث میخواد. در سوره یاسین فرمود کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه چی رو گرد آوردیم در امام مبین. ابوبکر و عمر در محضر رسول اکرم نشسته بودن، رسول اکرم از این آیه سوال کرد، از این دوتا گفت امام مبین چیه؟ یکی گفت توراته، رسول اکرم فرمود نه. یکی گفت انجیله، گفت نه. قرآنه، فرمود نه. گفتن آقا پس چیه این امام مبین؟ امیر المومنی از در می آمد، فرمود این امام مبینه، امام مبین ایشونه، همه چی گرد آمده است در امام مبین. مگه نمیگیم امیر المومنی حامل علم کله؟ همه جزئیات در امام مبین ثبته. لذا آیه قرآن در مورد قیامت میفرماد هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که سخن میگوید بر علیه شما، سخن میگوید، کتاب سخنگو. که مراد از این کتاب سخنگو چیه؟ انسان کامل، امام مبین، که در نفس او همه امور ثبت و ضبطه. در امام مبین همه امور ثبت و ضبطه. یک صلوات که میفرستی ثبت میشه، یک صلوات، یک لبخند، لبخند چون روایت داره میگه پوت میکنی به خاکستر، ازت سوال میکنن اون طرف، یعنی نوشته میشه دیگه که اونور سوال میشه. سرمه به چشمت میکشی سوال میکنن دیگه، سرمه کشیدن میگه چیه، چقدر اصلا، چرا سرمه کشیدی به چشمت، نیتت چی بود، برای چی کشیدی، لبخند میزنی ازت سوال میکنن چرا لبخند زدی. یا روایت ها چقدر ریز اعمال. یه دونه صلوات میفرستی تو پرونده اعمالت هست، دو رکعت نماز میخونی تو پرونده عمل ثبت میشه و بازتاب عملش هم برمیگرده طرفه. تو همین دنیا یه سبحان الله میگی، یه مسجد میری، یه جلسه شرکت میکنی، یه کلام حرف میزنی. حالا ببینیم مردم چقدر غافلن. ما چقدر غافلیم، مردم چقدر غافلن. غفلت در غفلت، همه چیز ثبت و ضبط شده در امام مبین، همه چیز ثبت و ضبط میشه در امام مبین. میگه این اعمالی که اینا انجام دادن، این نیست که ما یادمون رفته باشه، در کتابی گردآورده شده و اونجا هم میبینن. هذا کتاب را ینطق علیکم بالحق، به حق سخن میگوید این کتاب ما در مورد شما. خب تا اینجا رسیدیم در ماه مبارک رمضان تفسیر کنیم این آیات رو. حالا دیگه جلسه بعد ماه مبارک به اتمام رسیده، نمیدونیم آیا اینو ادامه بدیم، این سوره رو به اتمام برسونیم بعد از ماه مبارک، بعد جلسات خودمون رو شروع کنیم. جا خب حالا انشالله پس بعد از ماه مبارک هم دوشنبه سه شنبه چهارشنبه، بلکه تو این سه شب، یعنی دوشنبه سه شنبه چهارشنبه هفته آینده که بلکه بتونیم این سوره رو به اتمام برسونیم، بتونیم به اتمام برسونیم که این سوره رو از برکاتش استفاده کنیم، کرده باشیم، یعنی تو ماه مبارک که حالا استفاده کردیم که بالاترین عمل مذاکره علم، اونم علم قرآن. یه بهتر از این جلسه ای نبود که بخواییم برپا کنیم و شرکت کنیم درش. الحمدلله رب العالمین. خب یه صلوات عنایت دو فرمایید. اللهم
صل علی محمد آل محمد.
این چیزا اینا رو اگه خاموش می‌خواید کنین خاموش کنین، می‌خوایم عزیزان اگه جان
کلاس روانه قبلا
بعد از نماز دیگه حالا